أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد فلعن الدائم على أعدائهم أجمعين. و بحث ما در بررسی نظریات و اقبال در دوران بین محظورین بود. نظریه اول در دوران بین محظورین شدش براءت عقلی و شرعی رو جاری بکنیم. نظریه دوم این شدش که قائل بشویم به اخذ به احد هما تعینن و تقلیب جانب حرمت. نظریه سوم شد اصالت و تخییر شرعی. نظریه چهارم که نظریه مرحوم ناینی و محقق عراقیه، اینا میگن از نظر عقلی که ما تخییر داریم چون یا فاعلیم یا تارکیم، و از لحاظ شرعی متوقف میشیم از حکم کردن، هیچی نمیگیم. میگیم شارع در اینجا حکم جعل نکرده در دوران بین محظورین، ما شرعا حکمی نداریم. پس از لحاظ عقلی که ما مخیریم، چون من یا میت کافر یا دفن میکنم یا دفن نمیکنم، یا فاعلم یا تارکم، اینجا ما نیاز به حکم شرعی هم دیگه نداریم. پس این نظریه چهار رو. خب تأخیر عقلی که مشخصه دیگه، میگن چون مکلف قدرت بر موافقت قطعیه که نداره، مخالفت قطعی هم که امکان نداره، موافقت احتمالی هم که 50-50 یا فاعل یا تارک حاصله دیگه. پس عقلا ما در موارد دوران هم بین محظورین چی داریم؟ تأخیر داریم. چرا لحاظ شرعی هیچ حکمی نمی کنه شارع اینجا؟ چون میگیم چه حکمی میخواد شارع بکنه در دوران بین محظوره؟ حکم بکنه به تأخیر شرعی که دیروز بیان کردیم. لغو شارع بیاد اینجا به مکلف بگه تو شرعا چه هستی؟ مخیر هستی. چون وقتی تکوینن مکلف تأخیر داره و مخیر بین فعل و ترک هست، تأخیر شرعی شارع بخواد جعل بکنه چیه گفتیم؟ لغوه. چون گفتیم حکم شارع حکم مولوی و تأسیسی باید چی داشته باشه؟ داعویت و باعثیت داشته باشه. وقتی من خودم مخیرم، معنا نداره شارع بیاد بگه من تو رو مخیر قرار میدم. اینجا حکم تأخیر شرعی که لغوه. خب چرا قاعده قبح قابل بیان برات عقلی جاری نشه؟ میگه به خاطر اینکه قاعده قبح قابل بیان موضوعش چیه؟ جایی که بیانی نرسیده باشه. در دوران هم بین محدود این که فرد اینه بیان رسیده، چون ما علم داریم به تکلیف الزامی، میدونم یک الزامی متوجه من شده، نمیدونم واجبه یا حرامه. بعد قاعده قبح قابل بیان که بخواد جاری بشه، چی میخوای شما ازش نتیجه بگیری؟ اون نتیجه وجدانن حاصل اصلا نیازی نیست که قاعده قبح قابل بیان جاری بشه، چون ما قاعده قبح قابل بیان جاری میکنیم که چی بشه آخرش؟ بگیم عقاب نیست، ما مؤمن داریم، چون که بیانی نرسیده عقابی هم نیست و ما مؤمن داریم. میگه اون نتیجه خود به خود حاصله دیگه، چون در دوران هم بین محضوره ما اصلا قدرت بر مخالفت قطعیه نداریم. پس هیچ ما قدرت بر مخالفت نداریم که بخوایم عقاب بشیم. قاعده قبح قابل بیان میخوای جاری بکنی که بگی من عقاب نمیشم، اصلا جاری هم نشه، من خودم به شما میگم که کسی در دوران امیر محضورین عقاب نمیشه. چرا؟ چون مخالفت کردن اصلا امکان نداره، چون ما یا فاعلیم یا تارکیم. همیشه موافقت و مخالفت احتمالی هست در دوران امیر بین محضورین. پس یقینا در دوران امیر بین محضورین عقاب وجود نداره. نیاز نیست که شما قاعده قبح قابل بیان جاری بکنید تا بگی عقاب وجود نداره. پس قاعده قبح قابل بیانم که جاری نمیشه. براءت شرعی چرا جاری نمیشه؟ رفع امالا یعلمون از براءت شرعی جاری بشه. کل شیء مطلق رفع امالا یعلمون، این ادله براءت شرعی چرا جاری نمیشه در دوران بین محظورین؟ میگه اگه یادتون باشه ما در حدیث رفع میگفتیم حدیث رفع کجا جاری میشه؟ چیزی که وضعش به ید شارعه، شارع میاد چیکارش میکنه؟ برش میداره. ما تو شبهه تحریمی شربتتون چی میگفتیم؟ میگفتیم شارع میتونست بیاد اینجا احتیاطو بر ما واجب بکنه، ولی رفع شارع در شبهه تحریمی احتیاطو بر ما واجب نکرد. خب در دوران بین محظورین حدیث رفع اصلا موضوع نداره، چون شارع بخوادم نمیتونه احتیاطو بر ما اینجا واجب بکنه که بگیم رفع میاد چیو برمیداره؟ احتیاطو برمیداره، چون اصلا احتیاط کردن امکان نداره. سلام علیکم. یا به بیان دیگه شما با براءت شرعیه میخوای آخرش به چی برسید؟ با براءت شرعیه ما در شرب توتون به چی میرسیدیم؟ میگفتیم ما ترخیص داریم دیگه. اگر براءت شرعیه جاری بشه در شرب توتون میگیم ما چی داریم؟ ترخیص داریم. یعنی مکلف چیه؟ آزاده. مکلف مطلق الانانه، مکلف ترخیص داره. میگه در دوران هم بین محضورین همه اینا وجود داره اصلا. شارع هم نیاد بگه ما الان در دوران هم بین محضورین در دفن کافر چی داریم؟ ترخیص داریم. میخوای انجام بده میخوای انجام نده. مکلف آزاده، مکلف مطلق الانانه. پس دیگه نیاز نیست براءت شرعیه بیاد جاری بشه بگه رفعه، شما آزاد هستی، شما توسعه داری، شما مطلق الانان هستی. پس بازم جریان براءت شرعیه چیه؟ لغوه. چون نتیجه براءت شرعیه چی میخواد بشه؟ میخواد ترخیص بشه. ما در دوران بین محضورین خود به خود خودمون چی داریم؟ ترخیص داریم دیگه. چون شارم نیاد بگه من یا فاعلم یا تاریک مرخص. بیشتر از این چی دیگه وجود داره از ترخیص؟ آزادی یعنی چی؟ آزادی یعنی که من بخوام انجام بدم بخوام انجام ندم. ما اینو میخوام بگیم مثلا شربتتون که میگیم براءت شرعیه جاری میشه، نتیجهش میشه که من آزادم بخوام شربتتون انجام میدم میخوام انجام ندم. خب همون آزادی در دوران هم بین محضورین وجدانن وجود داره، نیازی به جریان براءت شرعیه نیست. پس براءت شرعیه هم جاری نمیشه. چرا اصالت الاباحه بل حلیت جاری نمیشه؟ بیام بگم آقا دفن کافر چیه؟ مباحه. بیام بگم دفن کافر چیه؟ مباح است. کل شیء لک حلال، کل شیء لک مباح، کل شیء لک مطلق. اصالت الاباحه جاری کنم در دوران بین محضوره، بگم دفن کافر که نمیدونم واجب یا حرامه، کل شیء لک حلال، چون نمیدونم حرامه بشه دفن کافر بر من مباح، بر من بشه چی؟ حلال. اینجا هم اشکالاتی شده. میگن اولا اصالت الاباحه و علیه عدلش کل شیء فیه حلالون و حرام بود، که اون مال شبهات موضوعیه اصلا. یک اشکالی بود که قبلا میخونده که دلیل اصالت الحل مال شبهات چی؟ موضوعیه. ثانیا بعد اصالت الاباحه و الحلیه که اینجا جاری بشه بعد هم لغبه. چرا لغبه؟ چون اصالت الاباحه و الحلیه میخواد جاری بشه به من چی بگه آخرش؟ بگه دفن کافر تو مباحه، برات میخوای انجام بده میخوای انجام نده. خب اگر جاری هم نشه من چی بودم؟ من مرخص بودم، من آزاد بودم. اصالت الاباحه و الحلیه چیز جدیدی برای من نیاورد. پس حکم شرعی باید اثر داشته باشه. اصالت الاباحه اینجا اثر نداره که. و ثالثا اشکال اصلی اینه که اصالت الاباحه و الحلیه میخواد بیاد بگه اینجا چیه؟ میخواد بیاد بگه دفن کافر چی بشه؟ برات مباح و حلال بشه. میگن ها یک شرط احکام ظاهریه، احکام ظاهریه مثل اثارت الهلیه زمانی جعل هلیت ظاهریه میکنه که ما یقین به مخالفت با واقع نداشته باشیم. یقین به مخالفت با واقع نداشته باشیم. مثلا شربت و تون من شک دارم که حلاله یا حرامه، میگیم چیه در ظاهر؟ حلاله. شربتتون میگیم در ظاهر چیه بر ما؟ حلاله. در واقع چیه؟ شربتتون نمیدونم حلاله یا حرام. اما اگر در واقع بدونم که شربتتون حرام است دیگه اصالت الحلیه اینجا جاری نمیشه. چون حکم ظاهری زمانی جاری میشه که احتمال مطابقت یا عدم مطابقت با واقع داشته باشه، ولی اگر یقین بدونی که حکم ظاهری مخالف با واقعه دیگه جاری نمیشه. در محل بحث ما در دفن کافر اثرات الاباحه جاری نمیشه. بیاد بگه دفن کافر چیه بر ما؟ مباحه. چرا؟ چون من یقین دارم این اباحه مخالفه با حکم الله واقعیه. چون حکم الله واقعی یا واجبه یا حرامه. شما داری اثرات الاباحه جاری میکنی میگه دفن کافر چیه؟ مباحه. با اینکه حکم ظاهریه، ولی حکم ظاهری زمانی جعل میشود که یقین به مخالفت با واقع نداشته باشیم. ما شربتتون چرا میگیم حلاله؟ چون نمیدونیم در واقع حلاله یا حرامه. اما اگر بدونم در واقع حلاله دیگه اثرات الحلیه جاری نمیشه. بدونم در واقع شربتتون مکروهه دیگه اثرات الحلیه جاری نمیشه. پس حکم ظاهری زمانی جاری میشه که ما علم مخالفت با واقع نداشته باشیم. ما الان در دفن کافر اثرات الاباحه شرعی رو جاری بکنیم، نتیجهش این میشه که دفن کافر مباحه، و این حکم به اباحه یقینا مخالف با واقع، چون در واقع دفن کافر یا واجب است یا حرامه. پس مرحوم نائینی و محقق عراقی چی میگن؟ میگن ما در دوران بین محذورین عقلا که مخیریم، حکم شرعی هم هیچ چی نمیگیم. اینجا اصلا حکم شرعی جعل نشده. چرا؟ چون تأخیر بخواد شارع جعل بکنه که معنا نداره. شارع بخواد برائت عقلی جاری بکنه نیازی بهش نداره. شارع بخواد برائت شرعی جاری بکنه بازم نیازی بهش نداره. شارع بخواد اباحه جاری بکنه معنا نداره. وقتی حکم واقعی یا واجبه یا حرامه، شارع بیا چی جعل بکنه برای ما؟ اباحه جعل بکنه. پس میگن ما نسبت به حکم شرعی چی میشیم؟ متوقف میشیم. میگیم دوران بین محظوره حکم شرعی اصلا نداره. چرا؟ چون همون حکم عقلیش کافیه دیگه، همون تأخیر عقلی که هست. حکم شرعی چیزی بیشتر از اون تأخیر عقلی نمیتونه برای ما بیاره. حکم شرعی گفتیم چیه؟ حکم شرعی حکمیه که اثر باید داشته باشه، یک چیز زائد بیاره، دعویت بیاره، باعثیت بیاره. در دوران بین محظورین حکم شرعی چیزی بیشتر از اون چیزی که ما بودیم خودمون نیست. ما عقلا خودمون مخیر بودیم، آزاد بودیم، ترخیص داشتیم، مطلق الانام بودیم. حکم شرعی هم همین نهایتش دیگه. آخرش چی میخواد بگه؟ بگه مخیری، براعت داری، مباه بر تو. من اگر نمیگفتم همینطوری بودم مثلا. پس میگن اعمال مولویت، جعل حکم شرعی در دوران بین محبورین چیه؟ لغو هستش. این پس نظریه چهارم که گفتن. حالا اینجا عبارت ها هر کنون هستش میخواییم بخونیم تا ببینیم چی میشه انشالله. میگه مخیر، عقلا مخیر، عقلا در دوران بین محذورین شما عقلا مخیرید، چون بیشتر از اون دیگه چیزی نمیخواد بگه. خب مرحوم نائینی یک به یک اینا رو میگه. میگه چرا برات عقلی جاری نمیشه؟ چرا برات عقلی جاری نمیشه در دوران بین محذورین؟ چون ما علم به بیان داریم اولا، و ثانیا قبه قابل بیان میخواد جاری بشه. بگه چی داری تو؟ بگی تو عقاب نمیشی، مؤمن داری. خب اگر نمی آمدم من به شما میگفتم دیگه، میگفتم اینجا مخالفت قطعی اصلا امکان نداره که من عقاب بخوام بشم. پس من همین الان به شما میگم یقینا در دوران بین محضورین عقاب خبری، پس نیازی به قاعده قبه قابل بیان نیست. خب عبارت مرحوم نائینی دقت کنید: اما البراعت العقلیه فلعن مدرکها قبه عقاب بلا بیان، و در باب دوران بین محضورین یقتع و به عدم العقاب. ما یقین داریم عقاب خبری نیست. چرا؟ چون وجود علم اجمالی مانند عدمش هست، و علم اجمالی اینجا مقتضی تنجید و تأثیر نیست. پس قطع به مؤمن حاصلون به نفسه. اصلا ما اینجا وجدانن یقین داریم که مؤمن داریم، به عقابی نیست دیگه، احتیاج به جریان قاعده قبح قابل بیان نداریم. این پس برای تقلید. چرا برایت شرعی حدیث رفت جاری نیم؟
احتمال رقاب کرد.
چی؟
احتمال
رقاب
کرد.
نه هیچ، چون تو حفظ موافقت قطعی امکان نداره، مخالفت قطعی هم امکان نداره. در دوران هم بین محضوره احتمال رقاب هم نیستش، یعنی احتمال رقاب با احتمال موافقت 50-50. پس رقاب یقینا خبری نیست در دوران امیر محضوره، یقینا عقاب خبری نیست. چرا؟ چون عقاب در صورتی که من قدرت داشته باشم اسیان بکنم. در دوران امیر محضوره ما اصلا قدرت برای اسیان کردن نداریم، چون مخالفت قطعی امکان نداره. وقتی مخالفت قطعی امکان نداره، پس عقاب یقینا وجود نداره در دوران امیر محضوره. پس قبه قابل بیان میخواد جاری بشه، بگه عقاب نمیشی، من خودم بهت میگم که عقاب نمیشی. خب برائت شرعیه چرا جاری نمیشه گفتیم؟ چون برایت شریعت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه تو ترخیص داری؟ من خودم میگم ترخیص دارم دیگه. اگه شارم نمیامد برایت جاری بکنه بگه رفعه، ترخیص داری، آزادی، خود من اصلا آزاد بودم، میخواستم انجام بدم، میخواستم انجام ندم. پس برایت شریعه برای ما حرف جدیدی نمیاره. اما برایت شریعه فلعن مدرکه ها قوله رفعه مالا یعلمون، و رفع فرع امکان وضعه. اصلا شارع در دوران بین محذورین نمیتونه حکمی جعل بکنه تا بگیم شارع حکمشو برداشته. در دوران بین محذورین ممکن نمیباشد نه وضع وجوب نه وضع حرمت هر کدوم با هم دیگه، نه برام از سبیل تعیین و نه برام از سبیل تأخیر، کما این که قبلا گفتیم. وقتی وضع تکلیف امکان نداره، رفع تکلیف هم امکان نداره. پس ادله برایت شرعیه شامل دوران بین محذورین. آقای خویی بیان دیگه ای داره، میگه تو حدیث رفع، ما قبلا میگفتیم حدیث رفع جاری میشه چی رو برمیداره؟ ایجاب احتیاط رو برمیداره. در شرب توتون شارع میتونست احتیاط واجب بکنه، حدیث رفع میگه رفعه، یعنی احتیاط کردن واجب نیست. خب در دوران هم بین محضورین که اصلا احتیاط کردن امکان نداره که بگیم شارع بیاد چیکار بکنه، احتیاط کردن از ما چیکار کنه برداره. اصلا احتیاط امکان نداره تا شارع بیاد با رفعه احتیاط رو از ما چیکار کنه برداره. پس این عبارت آقای خویی، رفع الزام ظاهری در موردیه که قابلیت برای وضع داشته باشد به ایجاب احتیاط، شارع بتونه احتیاط واجب بکنه، بگیم اینجا احتیاط واجب نکرده، و مفروض عدم امکان احتیاط در مقامه. پس زمانی که امکان نداشته باشد جعل الزام به ایجاب احتیاط، رفعش هم امکان نداره. پس مورد که دوران هم بین محظور این باشه اصلا قابل تعبد شرعی، شارع در دوران هم بین محظور نمیتونه تکلیف بذاره، نمیتونه تکلیف برداره. خب این از اصالت الاباحه چرا جاری نمیشه گفتیم؟ چون اصالت الاباحه زمانی جاری میشه که ما یقین داشته باشه مخالف با واقع رخ نمیده، یعنی احتمال اباحه وجود داشته باشه. همین که احتمال اباحه وجود داشته باشه میگیم کل شیء لک مباح، کل شیء لک حلال. اما در دوران بین محظورین ما یقین داریم که اباحه مخالف با حکم واقعیه، به اصالت الاباحه اینجا جاری نمیشه. پس اما اصالت الاباحه، عبارت مرحوم ناینی در فواید الاصول، مضافاً الى عدم شمول دلیل حال صورت دوران هم بین محظورین، اصلا دوران هم بین محظورین شامل نمیشه اصالت الاباحه، مال شبهات بدبیه و احسان، یعنی اختلاف دارد به جایی که طرف حرمت اباحه باشه. اصالت الاباحه مال جاهاییه که طرف حرمت اباحه باشه. این چی؟ یعنی شبهات تحریمیه، شبهات تو نمیدونم حرامه یا چیه؟ یا مباحه. پس احتمال اباحش هم هست، بعد ما چی جاری میکنیم؟ اصالت الاباحه جاری میکنیم. اما شامل نمیباشد جایی که طرف حرمت وجوب باشه، چون اگر دوران بین حرمت و وجوبه یقیناً اباحه نیست. خب وقتی یقیناً اباحه نیست تو چرا اصالت الاباحه جاری میکنی؟ و لیس فی باب دوران هم بین محظورین احتمال اباحه، اصلا احتمال اباحه و حلیت نیست، بلکه طرف مقابل حرمت چیه؟ وجوبه. پس اینجا اصلا اصالت الاباحه جاری نمیشه. این پس آره دیگه، سه وجه چی شد دیگه اشکال نداره، چون احتمال اباحه چی میشه؟ به وجود میاد. احسن. مرحوم محقق عراقی هم که ایشون هم قائل به نظریه همین چهارم هست، ایشون کلن یک جنبندی میکنه نسبت به همه اصول ترخیصیه، میگه اصول ترخیصیه، اسم اینا رو میذاریم دیگه، همه اینا اصول ترخیصیه دیگه، تخییر، براءت، شرعی، اصالت الاباحه. میگه اصول ترخیصیه در مقام جاری نمیشه. چرا؟ چون در دوران هم بین محظورین ترخیص به وجدان حاصل خودش، شارع هم نمیگفت شما چی بودی؟ مرخص بود، میخوای انجام بده میخوای انجام نده. پس این اصول میخواد به من چی بگه آخر؟ میخواد بگه میخوای انجام بده میخوای انجام نده. پس وقتی ترخیص وجدانی هست ما نیازی به اصول ترخیصی اصلا نداریم. ایشون اینطوری گفته، گفته لا مجال لجریان ادله براءت و اصالت الحلیه و الاباحه فی المقام، چون آخرش اینا چی رو میخوان ثابت بکنن؟ لاثبات ترخیص، میخوان بگن تو در فعل و ترک چی هستی؟ مرخصی. و اینجا لازم نیست حرف شیخ انصاری رو بزنیم که ادله اینا انصراف داره و شامل دوران هم بین محظورین نمیشه، بلکه بیایم اینطوری بگیم، بگیم اختصاص داره جریانها، جریان اصول ترخیصیه، به جایی که مقتضی ترخیص وجود نداشته باشه به یک ملاک دیگری. اگر عقلا مقتضیه برای ترخیص هست دیگه ما نیازی به ترخیص شرعی نداریم. فما فرض حصول ترخیص، وقتی ترخیص حاصل است به حکم عقل به منات اضطرار و تکوین، ما تکوینا مرخصی مثلا دیگه، اصلا اینجا منتهی نمیشود به ترخیص ظاهری که بیان میگم چون بیانی نرسیده شما چی هستی؟ مرخص هستی. شما اینجا تکوینا خود به خود مرخص هستی. خب اینم پس عبارت مرحوم عراقی. مرحوم ناینی هم آخر بحث اینطوری نتیجه میگیره، میگه دوران هم بین محظورین جای جعل شرعی اصلا نیست، لذا میگم دوران هم بین محظورین حکم شرعی اصلا نداره. فتحصل ان شیئا من الاصول العملیه العقلیه و شرعیه لا تجری فی باب دوران ان بین المحذورین، یعنی لا موقع لجعل وظیفه عقلیه یا شرعیه اصلا دوران ان بین المحذورین جای اعمال مولویت عقلی و شرعی نیست. چرا؟ چون مکلف به حسب خلقت تکوینی خودش خود به خود مخیر بین فعل و ترک هست و این تخییر به حکم شرعی و عقلی واقعی و ظاهری اصلا نیست. هر چی شما بخواییم بگیم وجدانن حاصل ترخیص و اباحه و مطلق الانام بودن و آزادی و توسعه همه حاصله، ما نیازی به اعمال مولویت شرعی نداریم. پس این نظریه چهارم، نظریه مرحوم ناینی و محقق عراقی شد. حالا یک تتمه ای داره که آیا واقعا ما وارد بحث بشیم چرا مرحوم ناینی و محقق عراقی گفتن اصول ترخیصی جاری نمیشه؟ چون یک کلام بوده که میگن چون اثر نداره. حالا اینو ما وارد بحث میشیم. بعد یه گفتن نه، میشه فرض کرد که این اصول جاری بشه یه اثری داشته باشه که اون اثر عقلا وجود نداشته باشه. اون انشالله یک بحثیه که وارد میشیم. بعد هم نظریه پنجم بعد بررسی کنیم انشالله بعد از ماه مبارک رمضان به شرط حیات و توفیق. خب یک دو سه تا روایت هم در باب ماه مبارک رمضان بخونیم. یکی از راهاش التزامی بود که تو نظریه سوم گفتیم دیروز، یکی از راهاش این، اما راه های دیگه هم براش، ثمرات دیگه هم براش بیان کرده. و بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم الحمنا معرفت فضله و اجلال حرمته. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه از خدا درخواست میکنن خدایا شناخت فضیلت و بزرگی ماه رمضان و اجلال حرمت و حرمت نگاه داشتن ماه مبارک رمضان رو به ما بیاموز. اللهم الحمنا معرفت فضله و اجلال حرمته. باز خود امام سجاد علیه السلام در روایت دیگری میفرماین هیچ تاجری در دنیا به اندازه کسی که از ماه مبارک رمضان بهره برده سود نبرده. یعنی بالاترین تجارت و سود مال بنده ایه که از ماه مبارک رمضان چکار کنه؟ سود ببره. خب ما در نزدیک ماه مبارک رمضان هستیم، از الان و از قبلتر ما در روایات داریم دیگه ماه رجب و شعبان آمادگیه و مقدمه برای درک کردن ماه مبارک رمضان هست. بعد خودمون رو آماده بکنیم برای درک فضای معطر بهشتی ماه مبارک رمضان. خب تو سوره مبارک مائده اون دو تا آیه آخرش قضیه حضرت عیسی حواریونش رو نقل کرده که حواریون حضرت عیسی به حضرت عیسی گفتن برای ما چی بیار؟ مائده آسمانی بیار، غذای بهشتی بیار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائده من السماء، میتونی برای ما یک غذا از آسمون بیاری، مائده بهشتی بیاری؟ حضرت عیسی ابتدا بهشون گفت اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، حواریون به حضرت عیسی گفتن نه، نرید ان ناکل منها و تطمئن قلوبنا، میخوایم قلبمون چی بشه؟ مطمئن بشه. و نعلم ان قد صدقتنا و نکون علیها من الشاهدین، اطمینانمون ایمانمون قوی تر بشه. حضرت عیسی در قرآن میفرماید که دعا کرد، قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا موعده من السماء، که اگر قضای بهشتی برای ما بفرستی تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک ورزقنا و انت خیر الرازقین. حضرت عیسی دعا کرد و خدا از بهشت برای حضرت عیسی حواریون مائده چی فرستاد؟ بهشتی فرستاد. میگن یک بود اصحاب پیامبرم به پیامبر عرضه داشتن که نمیشه شما همونطوری که حضرت عیسی برای حواریونش مائده و غذای آسمانی فرستاد، برای ما هم غذای بهشتی از خدا درخواست بکنید که خدا برای امت پیامبرم غذای بهشتی بفرسته. میگن جبرئیل نازل شد از طرف خداوند متعال، فرمود خداوند به حرمت و عظمت توی پیامبر برای امت تو نه یک بار، نه یک روز، بلکه یک ماه سفره بهشتی رمضان رو پهن کرده، که ما یک ماه سر سفره بهشتی رمضان مهمان خداوند هستیم. پس این به برکت پیامبر اکرمه که خداوند یک ماه ما رو مهمان کرده در ماه مبارک رمضان. بعد پیامبر اکرم فرمودن لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر بنده خبر داشت که ماه رمضان خدا چی میده، ماه رمضان چه خبر هست، یبد ان یکون اسفنت رمضان، آرزوش این بود که کل سال ماه رمضان بشه، کل سال ماه رمضان بشه. لذا اون داستان معروفه دیگه که پیامبر وقتی خواستن برن، اولین بار که برای پیامبر منبر سپله‌ای درست کردن، پیامبر به ستون حنانه یک نخل شکسته بود تکیه میدادن، برای مردم صحبت میکردن اوائل بعثت دیگه، نخل شکسته بود که الان شده ستون حنانه تو مسجد پیامبر که دو رکعت نماز خوندن کنار ستون حنانه چیه؟ مستحبه دیگه. پیامبر اولین بار که مسلمان پله منبر سپله‌ای ساختن برای پیامبر، آمد بالای پله اول گفت الهی آمین، بعد آمد بالای پله دوم گفت الهی آمین، بالای پله سوم گفت الهی آمین، نشست بالای منبر که اون نخل شکسته شروع کرد به ناله کردن و فریاد کشیدن که حالا اشاره میکنیم اونم. مسلمان گفتن چی شد شما گفتین آمین و آمین؟ گفتن بالای پله اول آمدم، جبرئیل نازل شد گفت شقی و بدبخت کسیه که پدر و مادرش زنده باشن ولی آمردیده نشه، من گفتم الهی آمین. پله دوم آمدم، جبرئیل به من عرضه داشت که شقی و بدبخت کسیه که نام مبارک پیامبر برده بشه و بر تو صلوات نفرسته، اللهم صل علی محمد و علی محمد عرض الفجر. بالای پله سوم آمدم، جبرئیل عرضه داشت شقی و بدبخت کسیه که ماه رمضان برش بگذره و آمردیده نشه. لذا الشقی کل شقی من حرم غفران الله فی رمضان، شقی و تمام شقاوت و بدبختی به اینه که ماه رمضان بر ما بگذره و ما آمردیده نشیم. حالا اون داستان حنانم ادامهش جالبه دیگه، شروع کرد اون نخل شکسته به فریاد کشیدن و ناله کردن، بعد پیامبر بهش گفتن آرام باش آرام باش، که به خدا قسم که من به تو وعده میدهم که منبر من در بهشت تو باشی. پیامبر فرمود این نتونست فراق من پیامبر رو چیکار بکنه، تحمل بکنه، چون من یک چند ماهی به این تکیه میدادم و برای مردم صحبت میکردم، این نخل شکسته حنانه نتونست فراق من پیامبر رو تحمل بکنه، شروع کرد به ناله کردن. لذا بهش میگه حنانه به معنی ناله کننده. بعد امام صادق بعد در روایتی دارن که اگر پیامبر این وعده رو به حنانه نمیدادن، تا روز قیامت این ستون حنانه در فراق پیامبر چیکار میکرد؟ ناله میکرد. مولوی هم داره چی؟ بنواخ نور مصطفی آن استون حنانه را، کم طرز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو. این در فراق پیامبر اینقدر ناله کرد، ما بگیم در فراق امام زمانمون تا حالا چقدر ناله کردیم، چقدر گریه کردیم. مثلا فراق امام زمان و پدر مهربانمون اصلا تو زندگیامون حس کردیم یا حس نکردیم؟ انشاءالله امیدواریم که خداوند به برکت این ماه مبارک شعبان و ماه مبارک رمضان تعجیل در ظهور پربرکت حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا فرماید، این ماه رمضان بر همه ما ماه پرخیر و برکتی قرار بدهد. اللهم بارک لنا فی شهر رمضان و در این روزهای آخر ماه شعبان انشاءالله خدا همه ما را بیامرده. اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضی من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه، انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.